اعلی که منصبی در شهرداری دارد درگیر است. لیا متنفر است از برج‌های بلند شهر که همچون زندانی نفس کشیدن را برای کودک آسمیش ایلیا مختل کردند. و از این که می‌بیند خانه پدری او جز معدود خانه‌های باقی مانده به سبک قدیمی است، عصبانی و افسرده است. نویسنده این کتاب معتقد است شهرسازی‌های بی‌رویه و از بین بردن بافت‌های قدیمی به مثابه شکنجه است دیرین که در آن اعضای بدن فرد محکوم را به خورد او می‌دادند. حال ما محکومانی هستیم به شکنجه و بناهای قدیمی. تکیه‌های بدن هویتمان هستند که یک به یک آنها را می‌بلعیم و ساختمان‌های بیروح و بی‌اصالت را در شهر قی می‌کنیم. رهش بانگ رهایی انسان از شهرسازی و مدرنیته است.
آره واقعا همینه. یه لحظه صبر کنید، من صدای موسیقی رو کم کنم که کتاب با تمرکز بیشتری بشنوم. خب
توی ادامهش میگه رضا امیرخانی نویسنده کتاب رهش این غریب دردمندانه و معترضانه را سر میدهد و از مخاطب میخواهد تا قصه لیا و علا را جدا از داستان زندگی خود نبیند و چشم بر عواقب جبران ناپذیر و مخرب این پدیده شوم اجتماعی نبنده.
آره ما اهالی تهران که هیچ وقت از آلودگی و ماسک زدن راحت نمیشیم.
دقیقا.
خب یه کوچولو از متنش هم برامون بخونید.
بله حتما. پس اجازه بدیم من این صفحه رو بیارم که خیلی جالب تره. تا قبل از ظهر ما می نشستیم زیر درخت همسایه و بعد از ظهرها همسایه ها می نشستن زیر درخت ما. صبح سایه می افتاد توی خانه آنها و بعد از ظهر سایه می افتاد توی خانه ما. آقای همسایه صبح زود می رفت سر کار و بعد از ظهر چای را با خانومش زیر سایه درخت بید خانه ما می نوشیدند و ما که دیرتر صبحانه می خوردیم میز را کمی می کشیدیم آن سمت و صبحانه را زیر درخت بید آنها می خوردیم. صبحانه زیر سایه آنها بود و عصرانه زیر سایه ما. همسایه بودیم دیگر. چه فرقی دارد فرزند من با جانباز شیمیایی که در جنگ آسیب دیده است؟ حالا گیرم با رزمنده داوطلب یکی نباشد. چه تفاوتی دارد با کودک حلبچه‌ای؟ علا که می رود و در سمینار آسیب‌های شیمیایی چفیه گردن می اندازد و به جانبازان روی سن سالن شهرداری گل می دهد، نباید به ایلیا هم گل بدهد؟ تازه از کار استفاده ده بودم. کارم شده بود مهد و دکتر و آزمایش و بیمارستان بردن ایلیا. ایلیای بیمار. بیماری که هیچ وقت خوب نمی شد. شاید اگر بیماری ایلیا نبود، یک مهد مرتب می توانست درد سرم رو کم کند و حتی می توانستم یکی دو ساعت اتود برای شرکت ها بزنم. ذهنم درگیر ایلیا بود. اولین بار که مریضیش رو فهمیدم، همه پنجره های جنوبی آفتابگیر اولین نقشه رو کوچیک گرفتم. بعدها وقتی مجبور بودم در جوجمان شرکت حاضر شدم، فهمیدم در ناخودآگاه تلاش کردم تا ارتباط فرزندان ساکنان رو با هوا قطع کنم. نورگیر غرب رو که زیر 6 متر فاصله داشت، با دیوار روبرو و قانونی باید با شیشه مشجر طرح می زدم. پنجره عریض می گرفتم که فرزندان ساکنان باد غرب رو حس
کنم. خیلی کتاب خوبی بود. میگم میشه یه بار دیگه اسم کتابو بهمون بگی؟
بله، کتاب رهش از آقای امیرخانی.
من خیلی دوستش داشتم. فقط ممکنه که این کتابو به من بدین امانت دست من باشه تا روز بعدی که اومدیم من حتما کتابو بهتون برمیگردم.
اتفاقا من این کتابو خونده بودم. داشتم همینجوری صفحاتشو مرور میکردم.
واقعا خونده بودینش؟ بله. خیلی خوب، خیلی متشکرم.
متشکرم.
ببخشید من باید برم به کارام برسم. شما اینجا به خیر راحت بشینید یا اگه من دیگه مزاحمتون
نه دیگه من که مایکتون خوردم ایشالله یه دفعه دیگه بازم
برین. باشه. سلامت باشین. بریم به سلام.
خیلی ممنونم. به اینجا سلام برسونید.
بزرگیتون رو بازم میایینا.
حتما.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم دورت بگردم، عشقت دلم رو گرفت، چشمات شبم رو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم دورت بگردم، از بیشه طرف نبر میگردم دورت بگردم، چقدر نازی با تن نازی شدی ملکه قلبم، شدم عاشق تو کم کم میخوام دورت بگردم، چقدر نازی با تن نازی خوش اومدی به قلبم، با تو عاشقی کردم میخوام دوره بگردم، نه دوره بگردم. امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم، دوره بگردم. عشقت دلمو گرفت، چشمات شبمو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم، دوره بگردم. از پیشت نرفته برمیگردم، دوره بگردم. چه بری سختانه بی تو دشوره دارم، همه جوره بی قرارم، این چشا جار میزنم، بهت علاقه دارم، نمیشه برون نیارم، من که واسه تو یکی کم نمیذارم. امشب زده به سرم که دل تو رو ببرم، دوره بگردم. عشقت دلمو گرفت، چشمات شبمو گرفت، میدونم چه انتخابی کردم، دوره بگردم. از پیشه نرفته برمیگردم، دوره بگردم. چقدر نازی با تن نازی شدی ملکه قلبم، شدم عاشق تو کم کم، میخوام دوره بگردم. چقدر نازی با تن نازی خوش اومدی به قلبم، با تو عاشقی کردم، میخوام دوره بگردم، من دوره بگردم، میخوام دوره بگردم.
بله، ساعت 11:22 از شما خونه زندگی خودتون رو میشنوید و امروز داریم راجع به یک مسئله مهمی صحبت میکنیم که دو سال اخیر زندگی همه ما بهش گره خورده و باهاش درگیر بودیم و با توجه به اینکه خوشبختانه بعد از تلاش و از خودگذشتگی کادر درمان و البته همراهی مردم آمار کرونا به صفر و نزدیک به صفر رسید، ممکنه خیلی از شما براتون این سوال پیش بیاد که همچنان ماسک بزنیم یا نه. ارتباط گرفتیم با جناب آقای پروفسور علیرضا ناجی، ویروسشناس و رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروسشناسی علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. پروفسور سلام به شما، خیلی خوش اومدید به خونه زندگی ما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. با توجه به اینکه خوشبختانه آمار کرونا به صفر و نزدیک به صفر رسیده از نظر تلفات جانی، می‌خواستم ازتون بپرسیم که ما همچنان باید ماسک بزنیم و همچنان باید پروتکل‌ها رو رعایت بکنیم، یا اینکه تا زمانی که نگفتن بهمون از طرف ستاد ملی مبارزه با کرونا که شیوه نامه ها باید دیگه لغو بشه، ما همچنان ماسک بزنیم؟
بله، همچنان هم ما درسته که در شرایط بسیار خوبی قرار داریم، نظر کووید و به محله کنترلی رسیدیم، اما همچنان رعایت کردن شیوه نامه های بهداشتی بسیار بسیار مهم است. این موضوع رو من از روی تجربه‌ای که در واقع کشورهای دیگه‌ای که الان در حال حاضر خیزی از کرونا رو دارن به واسطه واریانت های جدیدی که در کشورشون وارد شده دارم خدمتتون میگم.
درست.
و همچنان کرونا پابرجاست، رعایت شیوه نامه های بهداشتی بسیار بسیار مهم هست. در کنار اون مهمترین چیزی که میتونه باشه در کنار واکسن زدن واکسن های دوز بوستر هست. ما الان در کشورمون نزدیک 30% دوز بوستر یا دوز سوم رو زدیم و باید از این موقعیت طلایی که شرایط خوبی در کرونا در کشور حاکم هست استفاده بکنن مردم کشورمون و مبادرت بکنن به زدن دوزهای بوستر و همچنین کسایی که حتی دوز اول و دوم نزدن هم بزنن، چون دوز بوستر در برابر واریانتی که الان در حال گردش هست و اسمای مختلفی از اون رو ما میشنویم بسیار بسیار مهم هست. واریانتی مثل BA4 BA5 که در کشورهای مثل آمریکا و اروپا و جای مختلف هست و باعث شیوع شده، میتونه باعث گردش بشه چون ایمنگوریزه، چون که انتقال بیشتری رو داره. برای من هر چقدر ما تعداد پوشش در واقع واکسن های دوز بوستر رو افزایش بدیم مطمئنا عملکرد بهتری خواهیم داشت. اما در خط مقدم اون باز هم زدن ماسک است. ما حتی در این شرایط هم باید در مکان هایی که در واقع سرپوشیده هست و ازدحام وجود داره از افراد حتما ماسک رو بزنیم. کم شدن تعداد موارد کووید تا موقعی که این بیماری در سراسر دنیا در واقع کنترل نشه و اون رو هم در واقع سازمان های جهانی بهداشت و همینطور ستاد مبارزه با کرونا در ایران و وزارت بهداشت اون رو عنوان میکنن، رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی از اهمیت بسیار بالایی داره، چون بخوردار هست، چون همین رعایت هاست که باعث میشه که انتقال صورت نگیره. ویروس هایی که اگر احیانا وارد میشن که نوعی جدید باشن باعث انتقال به افراد نشن، باید چیزهایی رو به وجود نیارن.
آقای پروفسور علیرضا ناجی بزرگوار، واریانت BA.4 و BA.5 که فرمودید،
صداتو خیلی برام یواش هست.
بله بله حتما، من تلاش میکنم صدا رو تقویت بکنم. واریانت BA.4 و BA.5 که فرمودین، آیا توی ایران هم مشاهده شده؟
در ایران ما گزارش رسمی رو نداریم، اما همچنان که واریانت های دیگه ای وارد شدن، مطمئنا در کشور ما میتونه وارد بشه، در صورت در کشور دیگه هم به همین صورت وارد شده و ما باید احتمال این موضوع رو بدیم و با رعایت کردن شیوه‌نامه‌های بهداشتی جلوی گردش اونها رو بگیریم
و با ورودشون میتونن موج جدیدی رو ایجاد بکنن و همه گیری دوباره اتفاق بیفته. ببخشید
من صدای شما رو اصلا خیلی خیلی ضعیف دارم، معذرت خواهی میکنم.
من مجدد حتما عرض میکنم خدمتتون، با وجود واریانت های جدید و ورودشون به کشور ما، خدای نکرده، ممکنه که همه گیری دوباره اتفاق بیفته؟
بله، همینطوری که در مورد کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده. ما در صورت در کشور ما هم این امکانش وجود داره، برای همین هستش که من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بله، که ما همچنان باید شیوه‌نامه های بهداشتی رو رعایت بکنیم، باز هم در شرایطی که خرج کردم خدمتون، در فضاهای بسته و پر ازدحام زدن ماسک بسیار بسیار مهم است، فاصله جانبی رعایت کردن بسیار بسیار مهم است، و در کنار اون عدد 30% که مربوط به دوز بوستر یا دوز سوم میشه در کشور پایین هست. ما باید و باید این سطح پوشش رو به بالای 70% برسیم که نه تنها در برابر این واریانت ها، بلکه واریانت هایی که ممکن هستش در با احتمال هر چقدر خیلی کم در کشور وارد بشن، بتونیم عملکرد مناسبی در برابرشون داشته باشیم.
درسته
که مطالعات جایی کاملا مبنی بر این موضوع است. حتی الان در حال حاضر در کشورهایی هم که واریانت های جدید داری میچرخه، زیر شاخه های جدیدش داری میچرخه، باز هم افرادی که دوز بوستر زدن نسبت به ابتلاع در واقع به بیماری شدید، مرگ و میر و بستری در آی سی یو بیشتر از مواردی که حتی دو روز اول زدن یا نزدن در امان هستن. برای این نکته بسیار بهداشتی مهمی است که باید رعایت کرد.
بله درسته. البته با وجود نفوذ خیلی خوب رسانه بین مردم، یکی از برنامه‌های تلویزیونی، برنامه خندوانه، ماسک رو برداشتن که با وجود تایید مرکز بهداشت صدا و سیما بوده و خب این مجوز براشون صادر شده بوده، ولی یه سوء تفاهمی برای مردم پیش اومد که میشه دیگه ماسک نزد و با این شرایط ماسک نزدن اتفاق خاصی برامون رقم نمیزنه.
متاسفانه اون برنامه پیام اشتباهی رو به مردم رسوند و ما در مورد برداشتن در واقع ماسک ها و نزدن ماسک هیچ نمونه‌ای الان در حال حاضر توسط ستاد مبارزه با کرونا و همینطور وزارت بهداشت مبنی بر لغو اون وجود نداره. ما همچنان باید این رعایت بکنیم و این یک واقعیت هست، به خصوص در فضاهای بسته و پر جمعیت دیدیم، مثل اون برنامه که برنامه‌ای هستش که مردم در کنار هم دیگه هستن، برنامه شادی است، بالاخره هیجان در مردم به وجود میاد و میتونه در واقع ترشح تنفسی در فضا پخش بکنه، میتونه باعث انتقاد بشه. برای همین هستش که این روش درستی نیست. ما باید مشاور همیشه باید گوش به فرمان در واقع ستاد مبارزه با کرونا باشیم و هیچ دستورالعملی مبنی بر لغو کردن در واقع نزدن ماسک و یا واکسن اینجور مسائل نداریم، همچنان باید ادامه بدیم و اون به نظرم یه عمل بهداشتی خیلی نامناسبی بود که انجام شد.
پروفسور علیرضا ناجی، با وجود اینکه ماسک زدن میتونه مقدار حالا ویروس ورودی به بدن ما رو کاهش بده، آیا ممکنه عوارضی هم برای ما داشته باشه چون داره طولانی مدت استفاده میشه؟
معمولا خب ما خیلی طولانی مدت تر از در واقع کارد درمان از ماسک ها کسی استفاده نمی کنه.
بله.
در طول شبانه روز در بخشای مبارزه با کرونا و یا بخشایی که هست به طور مداوم و طولانی مدت میزنن و عوارضی وجود نداره از کشور اروپایی، با توجه به اینکه جامعه رو آزاد کردن نسبتاً، هرچند توصیه‌های بهداشتی توسط مقامات بهداشتی همون کشورها هم تداوم در شیوه‌نامه‌های بهداشتی به زدن در واقع ماسک و همینطور واکسن هست. اما اتفاقی که افتاد، کسانی که اونجا واکسن رو زدن فکر کردن که دو روز دارن، فکر کردن که دیگه هیچ اتفاقی نمیفته، شیوه‌نامه‌ها رو رعایت نکردن، برای همین ویروس با زیر شاخه‌های جدید در بینشون وارد شده و در حال گردش هستش و این درست نیست. اما باز هم در همون جامعه که ما فیزی از کووید رو میبینیم، مشاهده‌مون این هستش که کسانی که دوز سوم واکسن رو زدن نسبت به افرادی که دو دوز زدن و یا اصلا نزدن در برابر مبتلا شدن به بیماری‌های شدید و مرگ و میر و بیماری‌های شدیدی که منجر به بستریشان در آی‌سی‌یو بشه بسیار بسیار مسئول‌تر هستن.
درسته.
من هستش که اینها در واقع گزاره‌های در واقع بهداشتی هست که مردم ما باید بهش توجه بکنن.
درسته.
مردم باید گوش به فرمان صدات مبارزه با کرونا و به وزارت بهداشت باشن و ما هیچ گونه رفتاری بر لغو این موارد نداریم.
درسته. جناب پروفسور علیرضا ناجی، از اونجایی که شما ویروس شناس هستید و رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی هستین، ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، ولی گفتم از این فرصت استفاده کنم دو تا سوال دیگه ازتون بپرسم. ویروس گوارشی که به شدت در حال تکثیر و انتقال در جامعه هست، آیا از طریق تنفس انتقال پیدا میکنه؟
این ویروس بیماری میکنید در واقع ما الان در دوران بعد از کووید، حالا نه که کووید تموم شده باشه، اصطلاحا دوران بعد از کووید گفته میشه، به علت اینکه خب جامعه یه ذره بازتر شده و دیگه اون رعایت‌های اولیه صورت نمیگیره که اینم یکی از نقاط ضعف هسته.
بله.
باعث میشه که ما انتظار این داشتیم که توی این دو سالی که مردم ماسک زدن، از همدیگه دوری کردن، دستاشون رو با ضدعفونی کننده ضدعفونی میکردن و در مکانهای در واقع بیرون نمیرفتن، در ارتباط نبودن، حالا که این اتفاق برداشته شده و مردم در ارتباط با همدیگه هستن، ما انتظار بیماری‌های تنفسی و بیماری‌های گوارشی رو با شوی بالا داشتیم که این اتفاق داره می‌افته. این ویروس گوارشی که الان در حال حاضر در بین مردم در حال چرخش هست، ویروس‌های تخصصی ویروس گوارشی هستند که از طریق دهانی مدفوعی در واقع منتقل میشن و
انتظار شما
به تنفس ربطی نداره. البته بعضی از بیماری‌های گوارشی ممکن استش که توسط ویروس‌هایی باشن که بیماری‌های تنفسی رو هم میدن، اما ویروس های گوارشی از طریق گوارش منتقل میشن، از طریق دهانی مدفوعی منتقل میشن و جلوگیری کردن از اون در حال حاضر که ما در این شرایط هستیم، باز هم رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی در جستن هست، مواد غذایی خامی که تهیه میکنن ضدعفونی مناسب انجام بشه از سبزیجات و غیر و زاده که جلوی در واقع انتقال این بیماری ها
گرفته بشه
و کمتر بشه.
پروفسور، خبرهای زد و نقیزی هم راجع به آبله میمونی میشنویم در ایران که مشاهده نشده؟
فعلا ما گزارش رسمی در مورد آبله میمونی نداریم، اما خب میدونیم که آبله میمونی به کشور همسایه ما مثل امارات هم به آخرین آماری که من دارم تا دیروز پیروز 8 مورد در موردشون دیده شده و اینکه در واقع یک تغییری در اصل در رفتار ویروس صورت گرفته که میتونه در سطح جامعه منتقل بشه.
خیلی متشکرم.
با همون روش‌های عادی ما میتونیم از انتقال در واقع ویروس
جلوگیری
بکنیم.
خیلی متشکرم. گفتگو کردم با جناب پروفسور علیرضا ناجی، ویروس شناس و رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. خیلی متشکرم پروفسور.
باعث
سلامتی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. مراقب خودتون باشید. به قول سعید خونه زندگی با هم دیگه مهربون‌تر باشید. خدا حافظ.
بار پروردگارا، همه گویند مرا آن ده که آن به، اما من همیشه و همواره میگویم خدایا تو تمام خیر و صلاح منی، تو همه چیز منی، تو میدانی چه چیز برای من بهتر از من است. خدایا تنهایم مگذار تا در لحظات گرفتاری فقط و فقط دلخوش به مهربانی تو باشم.
تسبیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست، عشق هایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند، درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید، قصد هایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود، تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام بر لحظه های با شکوهی که رو به سوی قبله احدیت قامت عشق می بندیم و تکبیر می گوییم. سلام بر مروارید اخلاص که در صدف ایمانی قلب های مؤمنان جای دارد. در لحظه های سبز معنویت، در هنگامه رویش جوانه های ایمان و اخلاص، در کشتزار قلب ها من قرار داریم و شنونده برنامه تسبیح صبح هستید.
شبهای روشن، شبهای دل سپردن به هر آن چه غیر اوست
و دل کندن از هر آن چه بیرون اوست.
مسافران پرواز شبهای روشن، پروازتان بی خطر، توشه راهتان دعای نیمه شب و وقت سحر، دعای نیمه شب و وقت سحر.
با شما درباره لزوم حفظ حریم و حدود صحبت می کنیم. در آیات قرآن کریم مواردی مطرح شده است که ناظر به حفظ حریم شخصی و خصوصی مردم است. ای کسانی که ایمان آورده اید، در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است، شاید متذکر شوید. در روایات دینی و اخلاقی ما، مسئله حفظ حریم خصوصی به شدت مشهود است. در روایتی از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمودند اگر کسی لغزش ها و گناهانی را که از مؤمنین با دو چشم خود دیده و یا با دو گوش خود شنیده باشد و برای دیگران بازگو کند، او از مصادیق این آیه شریفه است که می فرماید آنان که نقل و پخش کردن کار بد در میان مؤمنان را دوست دارند، در آخرت برایشان عذابی دردناک وجود دارد.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. بارها شاهد بودیم و متاسفانه بعضی وقتا خودمون فاعل بودیم در نگه نداشتن حرمت انسان‌ها، حریم انسان‌ها در نشست‌های خصوصی، عمومی، جمعی، عاطفی، شغلی یا هر نشست دیگه‌ای. وقتی یک نشست یا جلسه تشکیل میشه، یک دور همی یا گرد همایی شکل میگیره و افرادی در اون نشست یا گرد همایی حضور دارن، آنچه که در اون مجلس و جلسه و نشست اتفاق میفته امانت بین افراد حاضر و باید پنهان نگاه داشته بشه از افراد غائب، مگر اینکه پیش فرض این نشست این باشه که مطالبش قراره به صورت عمومی نشر پیدا کنه و در این صورت باید تمامی افراد حاضر اطلاع داشته باشن. یعنی وقتی من با دوستم راجع به یک موضوع کاری صحبت میکنیم، نه دوست من و نه من اجازه نداریم این مطالب رو به فرد یا جمع دیگری منتقل کنیم و اگر چنین کاری بکنیم بسیار بسیار کار زشتی کردیم و چقدر ماها از این حوزه آسیب دیدیم.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه صعوده. همین که حواست من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
نوشتن اگر داخل شیشه شراب آب بخوریم حرام است. اگه شیشه شراب نجس باشد، بله حرام است. اما اگر آب کشیدن، حالا به اون شیوهی که گفتن آب کشیده شد، اگر تطهیرش کردن، اگر باز ترویج باطل باشد، یعنی مردم میبینن خودش تبلیغ شراب است، شیشه را میبینن، بله این هم خلاف است، اشکال داره. حالا آب نجس نیست، حرام خوری نمی کند، کار حرام انجام میدهد، چون کار حرام غیر از حرام خوریه. اینجا دو مسئله مطرح است، یکی خوردن چیز حرام که اگر نجس باشه خب این میشه نجس، حرام است. دو، فعل حرام که اگر ترویج باطل باشد، بله اونم حرام است. بنابراین بابا خداوند اینقدر ظرف قرار داده که نیازی نیست آدم از این شیشه ها استفاده کنه، که خودش هم اصلش هم نگاه به اون هم کار خوبی نیست.
با ستاره ها
کلمات چه بی مقدارند، وقتی در بیان هجر و سوز شهدای مدافع سلامت کم می آورند و جز عشق چیزی بر زبان نمی رانند. یاد شهید مدافع سلامت رضا آران را گرامی می داریم. ثواب شنیدن تلاوت قرآن کریم امروز را می رسانیم به روح بلند شهید مدافع سلامت رضا آران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ يسألون ماذا ينفقون؟ يسألونك ماذا ينفقون؟ قل